بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله مقدمه رو همینطور از رو میخونم، هر جا لازم شد توضیح میدم. از کتاب حکمت الاشراق که جامعه بین حکمتین تعریف میکردند، به اینجا رسیدیم که این کتاب انقدر بلند و مرتفعه که کسی به نهایتش نمیرسه و اینقدر عمیقه که به اون عمقش دسترسی پیدا نمیشه. و کیفلا، چگونه این چنین نباشد در حالی که به قد نطق به امور شریفت مکنونه و اسرار نفیست مخزونه. در این کتاب سخن گفته درباره امور شریفه که مکنونند، یعنی مخفیند، مستورند، پنهانند، و اسرار نفیسه و گرانبهایی که مخزونند، یعنی ذخیره شدند. سلام علیکم. خلا انها اشارات و من سبقه من الحکما و تلویحات و من تقدمه من الاولیا، که از این امور شریفه و اسرار نفیسه هم اشارات کسانی از حکما که قبلا بودن خالی است، هم تلویحات و اون هم یعنی اشارات، تلویحات اولیایی که قبل از شیخ اشراق بودند از این مطالب خالی است، هیچ کدام مشتمل بر این مطالب نیستند. من ذالک علم و عالم الاشباح الذی به یتحقق و بعث الاجساد بل جمیع و مواعید النبوه. شیخ اشراق معتقد به عالم مثاله که عالم اشباح هم نامیده میشه. به وسیله عالم مثال و عالم اشباحیشون هم معاد جسمانی رو حل میکنه، هم تمام وعده و عیدهایی که در لسان انبیا آمده حل میکنه، هم خواب رو توجیه میکنه، هم ابصار رو، سلام علیکم، هم ابصار رو، هم قضیه مرآت رو، هم قضیه انذارات و شرامات و معجزات رو، خیلی از مسائلی که بعضیش ایشون اینجا اشاره کرده بعضیش هم در جای خودش میاد. ایشون معتقده که عالم مثال عالمی است بین العقل و الماده، نه کاملا مجرد و نه کاملا مادی. این عالم، انسان وقتی که از عالم ماده مفارقت میکنه منتقل به عالم مثال میشه و بدن مثالی که خودش قبلا تدارک دیده در اونجا برتن میکنه و با همون بدن مثالی ادامه حیات میده. و بدن مثالی بدن جسمیه، جسمانیه، پس ماده جسمانی رو به این ترتیب میشه حل کرد. و تمام موائد نبوت در همون جا هست، وعد و وعیدها، بهشتی که گفته شده جسمانیست همون جاست، جهنمی که مشتمل بر عذاب هاست و مشتمل بر حیوانات وحشتناکه همه همون جان، به این وسیله ماده جسمانی رو حل میکنه. معجزات و منامات و کرامات و اینا رو همه رو میگه مربوطه به اونجا هستن. البته فرق بین کرامت و معجزه نیست جز این که صاحب معجزه ادعای نبوت داره، صاحب کرامت ادعای نبوت نداره، و الا هر دوشون از نظر این که امر خارق العاده هستن مشترکن. امر خارق العاده رو کسی میتونه انجام بده، مثلا خبر از غیب بده که با عالم مثال مرتبط شده باشه، زیرا که در عالم مثال همه آنچه که در جهان ماده اتفاق افتاده و میخواد اتفاق بیفته موجوده. مثل آینه‌ای که تمام سرگذشت این جهان درش منعکس شده باشه، اگر کسی با عالم مثال تماس پیدا کنه میتونه همه این آینه رو دفعتن بخونه، هم گذشته رو، هم آینده رو، هم حال رو، و به این ترتیب میتونه از گذشته خبر بده، از آینده خبر بده، چون از همه چی مطلع میشه. این کرامات و معجزات همه در اثر ارتباط با عالم مثال پدید میان. همچنین انذاراتی که شده و ما رو انذار کردن که مثلا فلان کار رو نکنید و الا چی میشه، تمام اینها در همون جا هست. همونطور که عرض کردم مواعید و انذارات همه اونجاست، هم بهشت هم جهنم. و معتقده که ما در وقتی خواب میبینیم با عالم مثال مرتبط میشیم پس مناماتمون هم با عالم مثال حل میشه. در عالم مثال ما میبینیم که فلان چیز اتفاق میفته و وقتی بیدار میشیم میبینیم در همین عالم ماده اتفاق افتاد. یعنی اونی که میخواد در تاریخ آینده در این زمین اتفاق بیفته همین الان در عالم مثال موجوده، در زمین موجود نشده، ولی در عالم مثال همه چی موجوده از اول خلقت تا آخر. خب قسمتشو به ما اونجا نشون میدن. اون قسمت هم چند روز بعد یا همون فرداش میبینیم در همین جهان طبیعت اتفاق افتاد و خوابمون تعبیر شد. از خوابهایی که میبینیم بر اثر ارتباط به عالم مثاله و در ارتباط به عالم مثال متوجه مسائلی میشیم که بعدا اون مسائل عیناً یا یه مقدار با یه اختلاف مختصری در همین جهان طبیعت اتفاق میفته. اگه عیناً اتفاق میفته خوابمون احتیاج به تعبیر نداره، اما اگر اختی مختصر تغییری کرده باشه احتیاج به تعبیر پیدا میکنه. از توجه میکنه که تمام این مسائل رو با علم به عالم مثال و عالم اشباهشون حل میکنه و این مطلب جدیده، در کتب قدیمی ها نیست، از جزء اشارات و رموزاتی است که شیخ اشراق بهش اشاره کرده و در دیگر کتب سابقین نبوده. یعنی بله بله اجساد برزخی هم این هم ماده جسمانی رو اینجوری حل میکنن، اونطور که تو ذهن ماست قبول ندارن. بعضی ها که اصلا ماده جسمانی رو منکرن، بعضی ها تعبدن قبول میکنن، بعضی ها با توجیهاتی اثبات میکنن که ماده جسمانی همین جسم نیست، یه جسم دیگه است. خود ملا صدر میگه همین جسم نیست، ایشون هم معتقده که همین جسم نیست. البته در کلام چرا معتقدن که همین جسمه، در شریعت معتقدن که همین جسمه. و اگر این جسم باشه اشکالاتی وارد میشه، حالا ما بحث در معاد نداریم، ولی ایشون به وسیله عالم مثال بحث اجساد رو توجیه میکنه. من ذالک از جمله مطالبی که در کتب سابقین بوده و در کتب سابقین نبوده و در کتاب ایشون مطرح شده، علم و عالم الاشباح و عالم مثال است. الذی این علمی که بهیت حق بعث الاجساد، این عمر توضیح دادم، بل جمیع و مواعید نبوه و وعده های بهشتی که داده و خوارق العاده، که خوارق العاده عبارت از معجزات و کرامات و انذارات و منامات هم که همه اینا جز خوارق عادات هم و تفاوتاش هم عرض کردم روشن هم هست. الی غیر ذلک من الاسرار اللاهوتیه، الی غیر ذلک مثلا ایشون ابصار رو میگه بر اثر تماس با عالم مثاله. شما وقتی چیزی رو میبینید در واقع این جسم خارجی رو ندیدید، مثالشو در عالم مثال دیدید. خیلی به نظر بعید میاد، ولی خب ایشون نظرش اینه که نخه، همینجور دیدن خالص رو هم، دیدن خالص رو هم ایشون میگه که شما هر چی رو که در اینجا میبینید نمونه ای از عالم مثاله و شما اون اصل رو میبینید، فکر میکنید اینو دیدید. همچنین در آینه، در آینه هم که نگاه میکنید واقعا این شیء رو در عالم مثال میبینید، فکر میکنید در آینه دیدید. هم در اصل ابصار هم در رؤیت در مرآت، هر دویشون این مطلب رو داره که ارتباط با عالم مثال پیدا میکنه. و غیر الی غیر ذلک من الاسرار اللاهوتیه و الانوار القیومیه، اسراری که مربوط به لاهوتند و انواری که ساطع از قیومند. قیوم رو عرض کردم دیروز معناش چیه، منظور موجودی است که قائم به نفسه باشه و مقیم لغیره باشه، اون نور محضه که از اون نور شعاهایی و پرتوهایی ساطع میشه که چشم بصیرت اونها رو میبینه و این چشم بصر نمیتونه اون نورها رو ببینه چون نورهای معنوی هستن. لاهوت هم بنابر نظر حرفا و همچنین نظر متکلمین که خیلی عجیبه این دوتا با هم در اینجا اجتماع دارن، عالم اسماه. لاهوت عالم اسما و صفاته. اسرار لاهوت یعنی اسراری که مربوط به عالم اسما و صفاته، یا انوار قیومی یعنی انواری که ساطع از واجب الوجودن، از نور معنویه که تنزلات واجبن. همه اینها رو ایشون به وسیله عالم اشباح حل میکنه، چنانچه بعدا روشن میشه. نه اشکال نداره، بله عالم ما سوی الله گفتن، و اسماء و صفات ما سوى الله نیست. خدا و عرفای مطلب مطرح کردن و گفتن ما تسامحا اطلاق میکنیم. بله اسماء و صفات، بله. حالا ایشون میفرمان که عالم، اطلاق عالم برش درسته یا نه؟ اطلاق عالم مجازیه، چون عالم به ما سوى الله گفته میشه و اسماء و صفات ما سوى الله نیستند، ولی در این حال عالم بهشون گفته شده. اعیان ثابته که بعد اسماء و صفاتن، اونم عالم گفته شده، در حالی که خودشون تصدیق میکنن که این عالم نیستن. ما اگر عالم میگیم برای تفهیم مطلبه، و الا برای اینکه اصطلاحا عالم باشه. التي لا يكشف عنها المقال غير الخيال، یعنی اسرار و انواری که نمیشه با سخن از اونها پرده برداشت، یعنی قابل باز گفتن نیست، اونها قابل نیستن که تبیین بشن. بعضی مطالب رو، مطالب اینقدر رفیعن که در قالب الفاظ نمیان و با الفاظ بیان نمیشن. گفته میشه که عرفا بعد از اینکه به اون حالت خاص وارد میشن، اشیایی رو میبینن و حقایق رو میبینن که بعد از اینکه به حالت عادی آمدن نمیتونن اون اشیا رو برای دیگران بگن، نمیتونن، نه اینکه دهنشون رو بستن و بهشون اجازه ندادن، الفاظی ندارن برای تبیینش. اینقدر اون مطالب مهمند که بشر بهش نرسیده تا براش لفظی وضع کنه. آخه واضع لغت شخصی مثل خود ما هاست یا بالاتر از ما ها، یا همین عرف، یا هر کی هست بالاخره با لسان عرف حرف زده، همین الفاظی که معانی که متداول بوده در مقابلش الفاظی جعل شده، معانی که در این جهان سابقه وجود نداشته براش لفظی جعل نکردن. چون لفظی جعل نکردن، اگر عارف اونجا رو ببینه نمیتونه لفظی داشته باشه که از اونها پرده برداره و حکایت کنه. به این مناسبت میگن که لا یکشف عن حل مقال. بعد عبارت داره غیر الخیال، یعنی خیال میتونه پرده برداره. منظورشون اینه که خیال قوه حکایت داره، یعنی آنچه را که ما با تعقل خودمون درک میکنیم خیالمون میتونه حکایت بکنه. قوه خیال اینطور آفریده شده که حاکی باشه. میگن که مثلا فرض کنید اگر به عقل شما این مطلب رو وارد کردن که فلان موجود، موجود حسنه، مثلا ملائکه حسنه، این قوه متخیل شروع میکنه به صورتگری، یه صورت زیبایی از ملائکه رسم میکنه، در حالی که ملائکه صورت جسمانی ندارن، اما متخیل صورت جسمانی بهشون میده، خیلی صورت زیبا با بال و پر مثلا خیلی مهم، بلند و رسا. و اما گاهی گفته میشه مثلا شیطان رو براش ترسیم میکنیم، قوه عاقله درک میکنه شیطان یه موجود شریریه، قوه متخیل حکایت میکنه این موجود شریر رو به صورت بدی ترسیم میکنه. لذا دیده میشه که در کتب وقتی عکس ملائکه رو میکشن خیلی زیبا میکشن، عکس شیاطین رو خیلی وحشتناک. این همون تصرفات قوه متخیل است. قوه متخیل قدرت حکایت داره، این قدرت رو خدا بهش داده. و غالبا هم میبینید شما مشغول فکر کردنید، یه چیزی رو دارید حکایت میکنید، یا امروزی که دیدید همین قوه متخیله داره هی دوباره رسیدگی میکنه، ترکیبش میکنه، تفصیلش میده، ازش صورت میسازه، کم و زیادش میکنه، بالاخره تصرفاتی که در یک صورت معقول انجام میگیره به توسط همین قوه متخیله است. این قوه متخیله میتونه اون چیزهایی رو که عارف دیده حکایت کنه، چون این قدرت رو خدا بهش داده، دیگه احتیاج به لفظی نداره که بگیم واضح لفظی وضع نکرده. میتونه حکایت کنه ولی حکایتش بسیار ضعیفه، چون باز هم اون مطالب عمیق در اختیار متخیل قرار نمیگیرن. اشرف از این هستن که در چنگ متخیل بیان، اونا مطالب عقلی هستن و فقط عاقله میتونه درکش بکنه، یا اگر طوری برای عقل داشتیم اون طوری که برای عقله میتونه اون مطالب رو درک بکنه. خیال عاجزه از این که کاملا درش بکنه، ولی خب تا این حد بهش اجازه دادن که بتونه حکایت مختصری بکنه. بنابراین لا یکشف عن حل مقال غیر الخیال، یعنی از این حقایق و انوار و اسرار مقال پرده بر نمی دارد. غیر الخیال یعنی الا الخیال، که استثنای منقطعه، یعنی گفته نمیتونه پرده برداره ولی خیال میتونه پرده برداره، اما اونم پرده خیلی مختصر. استثنای منقطعه، یعنی خیال در مقال قالین داخل نبود تا خارج بشه. این علتی لا یکشف عن هل مقال غیر الخیال اینه عبارتی است که ابن سینا در جلد سوم اشارات صفحه 390 فصل 20 از نمط نهم آورده. اینن عبارت ایشونه. خب شیخ اشراق هم بعد از قطب شیرازی هم بعد از ابن سینا بوده، عبارت ایشون رو تقلید کرد. از لیس کل العلوم، خب چرا این مطالب در کتب سابقی ها ضبط نشده؟ سلام علیکم. زیرا سابقی ها رسمشون بر این بوده که حکمتشون رو استدلالی قرار میدادن، به قولشون با قیل و قال حلش میشد، یعنی تمام مطالبشون رو با استدلال و گفته و شنیده و اینها حل میکردن. اما همه حقایق که با قیل و قال کشف نمیشه، بنابراین خیلی از حقایق در کتب سابقی ها نبوده. فقط حقایقی که در اختیار قیل و قال قرار میگرفته، در چنگ استدلال واقع میشده، اونها رو تونستن بیارن، اونم تازه بعضی هاشون. اما مطالبی که مقال و اینها بهش رسیده نمیتونسته برسه، در کتب سابقی ها نبوده. ولی شیخ اشراق که روشش منحصر به استدلال و قیل و قال نیست، اون مطالب رو کشف کرده و در کتاب خودش آورده. پس چرا کتاب قدیمی ها خالی است و کتاب ایشون واجده؟ از لیس کل العلوم یحصل بالقیل والقال، همه علوم که با گفت و شنود حل نمیشه، همه که علوم با استدلال حل نمیشه، که سابقی ها که مبناشون استدلال بود و قیل و قال بود در کتابشون بیارن. کلام مطالبی که با استدلال حل نمیشه در کتب اونها نبوده، ولی در کتاب ایشون هست. بل منها، یعنی من العلوم، یعنی بعض العلوم، ما لا یحصل الا به تلطیف سر و تحذیر من الاحوال یا و تحدث من الاحوال. هر دو نسخه رو داریم. منها یعنی بعضها، ما لا یحصل الا به تلطیف سر، سر رو باید لطیف کرد. بله؟ غلط نوشته، به تلطیف سر. ما لا یحصل الا به تلطیف سر و تحذیر من الاحوال یا تحدث من الاحوال. یعنی بعضی از علوم از راه تلطیف سر روشن میشن. تلطیف سر رو باز در اشارات در نمط نهم توضیح دادن، در اون فصلی که مربوط به ریاضته، که چگونه ما تلطیف سر بکنیم. البته تلطیف سر رو با فکر لطیف، با عشق عفیف گفتن حاصل میشه. فکر لطیف هم گفتن تکرار فکر در حالاتی که نفس آماده فکر کردنه، نه در حالت خستگی، نه در حالت خواب، نه در حالت پرخوری و نه در حالت گرسنگی شدید و نه در حالات دیگری که نفس مشغولیت داره. اون افکار جالبی نیست. افکاری که در حال خالی بودن نفس و فراغت نفس و آرامش نفس انجام میگیره، این فکر لطیفه. این از نظر کیفیت. از نظر کمیت هم به مقداری که نفس توانایی داره، نه زیاد ازش بار بکشن، نه زیاد اهمالش کنن و رهاش کنن، این میشه فکر لطیف. فکر لطیف یعنی فکر معتدل، هم در کمیت و هم در کیفیت. عشق عفیف رو هم گفتن، نه عشق به اعضا و بدنه که اون عشق حیوانیست و عفیف نیست. عشق عفیف عشق به شمایل محبوبه، یعنی اخلاق حسنه. و محبوبم در عرفان خداست و اون کسانی که خدا اونها رو به عنوان محبوب انتخاب میکنه. خب معلومه شمایلشون شمایل حسن است، اخلاقشون اخلاق حسن است. عشق به این اخلاق ها باعث میشه که انسان کم کم این اخلاق ها رو در خودش رسوخ بده. پس عشق عفیف و فکر لطیف دوتایی زمینه ساز لطافت سرن. بنابراین تلطیف سر از یکی از این دو راه به وجود میاد، یعنی از این دو راه با هم دیگه، یکی این که فکری باشه معتدل کمن و کیفن، یکی عشق عفیف یعنی عشق به شمایل و اخلاق حسنه محبوب. و تحذیر من الاحوال، اگر نسخه تحذیر رو بخونیم، اینطور معناش میکنیم، یعنی پرهیز از احوال متشتت و متفرق. انسان اگر حالات متشتت و متفرق داشته باشه قهرن نمیتونه خودش رو متمرکز کنه بر یک امر و در نتیجه نمیتونه به کمال لایق دست بیابه. اما اگر تمام این حالات متشتت رو رها کرد و خودش رو با یک حال سرگرم کرد، قهرن به سمت اون محبوب خودش و به سمت کمال خودش زودتر میرسه، چون تمرکز باعث سرعت سیره. ولی تشتت احوال باعث این میشه که نیروی آدم در این متشتت ها تحلیل بره و انسان به اون هدف اصلی نرسه. پس باید پرهیز کند از احوال، یعنی از حالات پراکنده، و متمرکز کند خودش را بر یک حال. این بنابر نسخه تحذیر. اما بنابر نسخه تحدث که ظاهراً بهتر به نظر میرسه به شاهدی که بعداً عرض میکنم، منظور اینه که از اون حالاتی که اتفاق میفته در خارج ما حدس بزنیم. حدس به نظر فلاسفه، کل فلاسفه، چه مشاه، چه اشراق، چه متعالیه، قوه و نیرویست فوق‌العاده شریف که پیغمبرها به خاطر داشتن این نیرو و به خاطر داشتن شدت این نیرو پیغمبر شدن. نیرویست که انسان رو به مطلب بدون احتیاج به استدلال میرسونه، یعنی مقدمات رو خیلی سریع در ذهن آدم میاره، احتیاج نداره که ما دنبال حد وسط بگردیم، سریعا به اون مطلب حق منتقل میشیم و استدلال رو نفس ما بدون توجه و سریعا انجام میده. این قوه حدسه که بهش میگن قوه قدسیه، قوه شریفه. ایشون میگه که باید تو از احوالی که در دور و برت اتفاق میفته حدس بزنی و به اونچه که نمیتونی به وسیله قوای عادیه برسی، به وسیله حدست برسی. اگر بخواهی به بعضی از علوم برسی باید به تلطیف سر یا از راه تحدث من الاحوال برسی. راه این که از طریق این قوای عادیه اون علوم رو کشف کنی نداری، نه از طریق بصر و گوش، نه از طریق شنیدن و گفتن، و نه از طریق تخیل کردن، و حتی شاید از طریق تعقل هم بعضی از علوم به دست نیاد، چنانچه به دست نیمده، بلکه یا باید از طریق تلطیف سر به دست بیاد که اون باطن انسان و اون سر انسان متوجه بشه، و یا از طریق حدسی که از این احوال زده میشه. البته سر هم باید توضیح داده بشه، سر مرتبه کندم لطافت عقله، یعنی عقل رو اگر تلطیفش کنیم، نفس رو اگر تلطیفش کنیم میشه روح به نظر عرفا، روح اگر تلطیف بشه میشه سر، سر تلطیف بشه میشه خفی و بعدم اخفا و میره جلو، که هفت مقام دارن. مهم این سره که بنابر قولی در مرتبه سومه، بنابر قولی در مرتبه چهارمه، و همین نفس انسانه که لطیف میشه. یعنی الان شما با نفستون تعقل میکنید، انقدر این نفس شریفه که میتونه تعقل بکنه، اگر لطیفترش بکنید از تعقل بالا میرید. حالا فرض کنید سه مرتبه لطیفش کنید یا چهار مرتبه، این میشه سر، یعنی آینه جلایافتهی که به سمت عالم ملکوت قرار داده میشه و عکس از عالم ملکوت در اون میفته، بیش از اون مقداری که در عاقله میفته. عاقلم آینه است، عاقلم یه نمراته که از عالم بالا صبر رو میگیره، اما سر لطیفتر شده است، کدورت هیچی نداره، کاملا تمیز شده. البته بعضی معتقدن که سر همون عقله، همون قوه ناطق است که با مرتبه اول یکی میگیرن، با مرتبه عقل یکی میگیرن، اما بعضی معتقدن که بالاتره. نطافت لف، نفس، عقل را اشتباه گفتم اول. نفس را اگر لطیف کنید میشه روح، بعد اگر لطیفش کنید میشه سر. البته بعضی اول طبیعت رو گفتن، بعد نفس رو گفتن، بعد روح و قلب و سر رو، همینطور رفتن جلو، که هفت تا از کردم، سر یا در مرتبه سوم یا در مرتبه چهارم برابر اختلاف. علی حال سر لطیف شده نفسه. بعضی میگن همون قوه ناطق است، بعضی میگن اعلای از قوه ناطق است. خب و علی هذا نبه شیخ الرئیس ابن سینا بر همین مطلب تنبیه کرده که بعضی علوم با قیل و قال به دست نمیان، بلکه احتیاج به تلطیف سر یا تحدث من الاحوال دارن. نبه شیخ الرئیس دعا میکنه ایشون رو، بلغه الله منتها مقامات الابرار، خدا او رو به بالاترین درجات ابرار برسونه به حق المصطفین الاخیار. نبه الشیخ الرئیس فی مواضع من الاشارات و کذا فی الشفا و النجات به قوله طلب تف من نفسه، این اشاره داره به اون تلطیف سه، و به قوله فحدث من هذا، این فحدث نشون میده که اون نسخه تحدث بهتره، چون نشون میخواد دلیل بیاره برای اینکه بعض علوم لا یحصل الا به تلطیف سر و تحدث من الاحوال، و شاهدش همین قول شیخ الرئیسه. قول شیخ الرئیس که تلطیف نفس رو گفته که همون تلطیف سر میشه، یکی هم فحدث من هذا رو گفته که با تحدث سازگارتر از تحذیره، و امثال هما نمونه های دیگری هم در کتاب های شیخ هست. خب حالا دوباره برمیگردیم به تمجید کتاب حشمت الاشراق و بالجمله فإن هذا الكتاب، یعنی مختصر حشمت الاشراق، هو دستور القرائب. دستور کتابی یا دفتری رو میگن که قوانین درش جمع شده، قوانین مملکت داری و در اینجا قوانین حقایق خارجی، فهم حقایق خارجی. قرائب یعنی قوانین عجیبی که در جاهای دیگه بیگانه، بیگانه به این معنا که ناآشنا باشه، چون در کتب قدیمی ها نیست. اگر در کتب قدیمی ها قواعدی بود ما باش آشنا بودیم، جز قرائب به حساب نمی آمد. اما در این کتابی قواعد جدیدی هست که در کتب قدیم نیست، پس به منزله قرائب یعنی ناآشناست، بیگانه است. دستور القرائب و فهرست العجایب، فهرست همون سیر فارسی ها میگیم فهرست. این کتاب فهرست عجایب، یعنی در این کتاب عجایب ردیف شدن، مطالب عجیبی که باعث شگفت انسان میشن. و لا یعرف ذلک الا من یسمو دلال شباه قهازه صناعه به حق، یا الا من تسنم قلال شباه قهازه صناعه به حق. هر دو نسخه رو داریم، هم یسمو داریم هم تسنمه داریم، هر دو به یک معناست. و نمی شناسد ذالک را، یعنی این مطالب رو که اینا مطالبی که من گفتم، حق این مطالب رو نمی فهمه کسی این مطالب حقه، مگر اون کس که بالا رود، تسنمه یا یسمو، بالا رود قله های کوه های مرتفع این صناعت رو به درستی، به درستی از ارتفاعات این صناعت بالا بره و به اون قله ها برسه. وقتی به قله رسید مشرف بر دامنه میشه، میبینه در این دامنه ها هیچی گفته نشده، از مطالب این کتاب هیچی نیست. اگر شما به درستی از قله های مرتفع این صناعت بالا برید و تمام کتب متقدمین رو که نوشتن مطالعه کنید و به اون قله صناعت برسید، متوجه میشید که مطلب من حقه، آنچه که من گفتم در کتب دیگر، اونچه که در این کتاب هست در کتب دیگران نیست. لا یعرف ذلک الا کسی که تسنم بالا رود، قلال جمع قله است، قله یعنی نوک، شواهق یعنی ساختمان یا کوه مرتفع سر به فلک کشیده، شواهق حاضر صناعت به حق یعنی به درستی بالا بره. و جرافی میدانها اشواتن علا عرق، جرا یعنی روان شود، فی میدانها، میدان به معنای محل وسیعی که جای اسب دوانی و مسابقه اسب سواری بوده گفته می شده سابقا، یعنی اونجایی که دیگه همه مطالب برای رقابت ها گفته می شه، دیگه چیزی فروگذار نمی شه، اونجا شما روان بشید تو این میادین مطالبی که گفته شده در فلسفه قدیم، ببینید آیا اونچه که در این کتاب هست اونجا یافت میشه. پس اگر در این میدان شما روان بشید و چند شوط و دور بزنید، قشنگ همه اطراف رو ملاحظه بکنید، تمام قواعدی که دیگران گفتن ببینید، وقت متوجه میشید که کتابایی که مطالبی که در اینجا نوشته شده بکره و در کتب قدیمی وجود نداشته. و جرا روان شود در میدان این صناعت اشواتن، یعنی چند دور روان بشه، اشوات شوت، هر شوتی یه دوره، چند دور بزنه که هیچی از چشمش مخفی نمونه، همه قواعد رو ببینه. علا عرق، علا عرق یعنی به دو معنا آمده، به ردیف یعنی چند شوت ردیف بزنه، یعنی مرتب، اگر این دفعه اینجا رو دور زد دوباره بیاد درون رو دور بزنه، نه همونجا رو تکرار کنه که همه چی رو قشنگ ببینه، نه همه یه جا چند بار دور بزنه، نه همه رو علا ردیف، به طور ردیف همه رو دور بزنه، به طوری که تمام قسمت‌های این میدان دیده بشه که چیزی توش فروگذار نشه. یه معنی دیگه علا عرق یعنی با صعوبت، با صعوبت و سختی، یعنی با تمام توجه، با تمام، با کمال توجه که دیگه دقتش کامل جمع باشه، هیچ مسامحه‌ای توش نباشه، با سختی یعنی هیچ مسامحه‌ای توش نباشه، شل نگیره، سفت مطلب ملاحظه کنه. بازم متوجه میشه که خیلی مطالبی که در این کتاب هست در جاهای دیگه. اون وقت و عرف ان لا کل سوداء تمره و لا کل همراء جمره، و بشناسد این مطلب هم از خارج بدونه که هر چیز سیاهی خرما نیست، هر چیز سرخی آتش برافروخته نیست. یعنی اگر هر کسی ادعا کرد که کتاب درباره فلسفه نوشتم، که واقعا نباید اسمش کتاب فلسفی گذاشت. اگر این کتاب رو شما کتاب فلسفی بدونید، دریغ دارید که بقیه کتب رو فلسفه بنامید. ببینید به حق این فلسفه است. البته بعدن کشف شدن و فهمیدن چه عظمتی داره. و این تعریف ها مبالغه نیست، این کتاب خواجه رو هم تحت تاثیر قرار داده، خواجه با اون عظمتش چند جا از مشاه فاصله گرفته و تابع ایشون شده. کتاب کتاب مهمیه، این تعریف ها تعریف های مبالغه نیست. حالا وقتی هم وارد بحثش میشیم ایشالا متوجه میشید، کار نداریم حالا حق گفته یا حق گفته، بالاخره بشر دیگه، یه جا اشتباه میکنه یه جا درست میشه. ولی وقتی توجه میکنید وارد بشید، میبینید تمام استدلال و هم کشفیات هم استدلال، یعنی کتاب کتاب معمولی و ساده نیست که بگیم این تمجیدات بیهوده ایه. کتابی است مفید و آینده خواهید دید، به خصوص با تعلیقاتی که مرحوم الله صدرا برش وارد کرده، که این تعلیقات در این چاپ جدید نیمده. و ذالک یدل علی انه، یعنی شیخ اشراق، ذو قدم راسخه فی الحکمه و ید طویله فی الفلسفه، دارای قدم ثابتی در حکمت و دست بلندی در فلسفه بوده. اینه کنایه از این که در فلسفه اطلاع زیادی داشته. و جنان ثابت فی الکشف، این مطلب اول بود، قدم راسخه فی الحکمه و ید طویله فی الفلسفه، یعنی در حکمت بحثی کاملا مسلط بوده. مطلب دوم اینی که به بحث تنها و استدلال تنها اکتفا نمی کرده، بلکه ایشون ذوق را هم در مسئله دخالت می داده در بحث. و جنان ثابت فی الکشف، جنان یعنی قلب، جنان یعنی بهشت، جنان یعنی سپر، جنان در اینجا یعنی قلب. و قلب ثابت فی الکشف یعنی قلب متزلزل نداشته که یه بار درست کشف کنه یه بار نادرست، هر دفعه گرفته ثابت گرفته، خوب گرفته. و ذوق تام من فی فقه الانوار، و ذوق تام داشته در دانش انوار. انوار همونطور که عرض کردیم انوار لاهوتیه، که همون اسرار به حساب میان، اون شعاهایی که از عالم غیب میتابه، دائما هم مشغول تابیدنه، منتها ما لیاقت دیدن نداریم. کسانی که مرتبه نفسشون رو عالی کنن، اونها قدرت پیدا میکنن که این انوار رو بشناسن و ببینن. شیخ اشراق ذوق این انوار رو داشته، یعنی میتونست این انوار رو بچشه. ذوق رو دیروز عرض کردم، ذوق عرفانی، نه ذوق عرفی، چشیدن حسی منظور نیست، چشیدن عقلانی منظوره. و نه تنها ذوق داشته بلکه ذوق تام هم داشته، ذوق تام داشته، انحرافی هم تو ذوقش نبوده، انوار رو کاملا میشناخته، فقیه بوده، فقیه به انوار، نه فقیه به احکام، فقیه به انوار یعنی انوار واقعی و انوار حقایق خارجی که عرض کردم از عالم اله میتابند. و ذوق تام من فی فقه الانوار. خب ایشون در هر دو اطلاع داشته، هم در حکمت و هم در کشف. لکن الحکمت البحثیه تأکید این مطلبه که حکمتی که جامع بینهماست همون حکمتی است که علی طریقت الاشراقیین باشه. لکن الحکمت البحثیه و ذوقیه که هم حکمت بحثیه باشه یعنی استدلالی، هم حکمت ذوقیه باشه یعنی کشفی، این منحصرا علی طریقت الاشراقیینه. قدیمی ها اینو نداشتن، قدیمی ها فقط حکمت بحثی داشتن، حکمت ذوقی توشون نبوده. حکمت ذوقی رو البته افلاطون داشته، افلوتین هم داشته، ولی دیگه از بین رفته. مدتی حکومت حکمت با مشائین بوده. و هی التی قررها، این حکمت طریقه اشراقیین و حکمت بحثی و ذوقیه اونیست که قررها. قرر دو معنا داره، یعنی اثبتها یا بینها، هم به معنای استوار کردن میاد هم به معنای بیان کردن میاد. قررها و اخبر انها از صدر الاول، از صدر الاول فاعل اخبره و قرر است. صدر الاول یعنی حکمای قبلی مثل زمان افلاطون، افلوتین، اونها که عرض کردن بعد از مدتی نظرات اونها متروک شد که دوباره شیخ اشراق و نظراتشون زنده کرد. من الحکما الذین هم من جمله الاسفیا، اسفیا یعنی برگزیدگان، که این اسفیا و حکما یا از انبیا بودن یا از اولیا بودن. حکما بعضیشون از انبیا بودن، بعضی از اولیا بودن. که آقا سازیمون و هرمس، هرمس رو بعضی ها میگن حضرت ادریسه، بعضی ها معتقدن که هرمس های زیادی ما داشتیم، هرمس و هرامس حضرت ادریسه. تقریبا توافق دارن همه حکما که حضرت ادریس جز فلاسفه هم، منتها بعضی از ایشون تعبیر میکنن به هرمس، بعضی ها تعبیر میکنن به هرمس و هرامسه. و انباز قلوس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون و افلاطون و امثالهم. ممن شهدت افاضل الامم، افاضل یعنی برترا، برترای ملت‌های برتر گذشته، شهدت به فضلهم و اقرت یعنی اقرار کردن، اعتراف کردن. اماثل یعنی دانشمندان، فضلا، اماثل الملل المتخالفه به تقدمهم. ملل متخالفه یعنی از ایران و یونان و هند و همه چین و اینا که همه با فلسفه ارتباط داشتن، که ملل متخالف هم اصلا، همه اقرار دارن به تقدم هم، به تقدم این اولیا و اصفیا. خب چرا؟ حالای حال نظر ایشون اینه، این حالا باید تفحص بشه که بعضی میگن ارسطو پیغمبر بوده، بعضی ها معتقدن که پیغمبر نبوده بلکه آدم بسیار منحرفی بوده، درست دو نقطه مخالف. بعضی ها معتقدن نه، موحد فیلسوف بوده وسط. این اعتقاده باید تفحص بشه، دیده بشه. حالا اعتقاد ایشون اینه که اینا جزء اولیا بودن، اگر هم جزء انبیا نبودن لااقلش اینه که جزء اولیا بودن، مثل سقراط که معروف ایشون به خاطر موحد بودنش کشته شده، اینطور گفته میشه. حالا در مورد ارسطو اختلافه، در مورد افلاطون هم تقریبا معتقدن که متدین بوده، اما حالا موحد بوده یا نه اونش یه مسئله است، غالبا هم میگن موحد بوده. چون قائل به خدایان رو بعضی ها معتقدن مشکل پیدا میشه. البته فلاسفه ما هم که موحدن قائل به خدایان هستن، منتها میگن خدایانی که با اذن خدای اصلی کار میکنه، خدا یعنی مدبر. آیه قرآن هم داره ول مدبرات امرا، ول مدبرات امرا جمعه، خودشو نمیگه، خودش فوق همه است. یعنی به اذن من کسانی هستن که بهشون اجازه تغییر داده شده. خب مثلا جبرئیل یکی از مدبرینه، اسرافیل اینا یکی از مدبرینه، اما اینا بدون اذن خدا کار نمی کنن. اگر فلاسفه قدیم هم این چنین اعتقادی داشتن که مشخص نیست، شاید هم اینجور اعتقاد داشتن، وقت میشن موحد. اونا معتقد به خدا بودن، اونتا معتقد بودن که خدا به اذن خودش و با اراده‌ای که کرده گروهی رو به عنوان مدبر جهان آفریده، گفته شما اداره کنین، منم از برای شما محیطم و منم اداره میکنم. به همون ترتیبی که فلاسفه میگن یا به هر ترتیبی که بوده، اگر اونا معتقد به این صورت بودن ایبی نداره. فلاسفه اسلامی به خاطر اینکه توهم نشه غالبا پشت سر همین عقول میگن عقول مدبرن، بلافاصله به اذن الله رو میگن، تا به اذن الله رو میگن دیگه ابهام برطرف میشه. قدیمی اینو نگفته بودن، شاید به اذن الله در نظرشون بوده، اگر بوده خب اونا مثل ما موحد بودن، اگر نبوده خب مشرک بودن. اگر اونا خدا رو در این مدبرات رو در عرض خدا قرار میدادن مشرک بودن. حالا این باید روشن بشه از کلماتشون، من مطالعه در کلمات اینو ندارم. ایشون ادعا داره که جزء موحدینه، بلکه جزء اولیا هست. و ذالکن، چرا اینها دارای فضلند و چرا از جمله انبیا و اولیا اند و به فضلشون اعتراف شده؟ زیرا اینها متشبه به مبادی هستند. مبادی یعنی اونهایی که مدبر عالمند. دو تا خصوصیت دارند که این دو خصوصیت رو این گروه جمع کردن. یه خصوصیت علمی دارن، یه خصوصیت عملی. از نظر علمی جامع العلومند، مدبرات یعنی ملائکه عقول، اینها جامع العلومن، از نظر علمی علم تام دارن، اون مقداری که خدا در اختیارشون گذاشته. از نظر عملی هم از ماده تعلق به ماده ندارن، ارتباطی با ماده ندارن، آلودگی های ماده در اونها تأثیر نکرده. این حکما هم همین دو خصوصیت رو دارن، از نظر علمی محیطند و از نظر عملی هم آلوده به دنیا و ماده نیستن. به این جهت تشبه پیدا کردن به مبادی، و چون تشبه به مبادی پیدا کردن فضل بیشتری نسبت به بقیه خلق دارن، بر بقیه خلق تقدم پیدا کردن. و ذالک این که اینها فضیلت دارن، لتشبه هم بالمبادی و تخلق هم به اخلاق الباری، متخلق شدن به اخلاق باری، همون که در جای خودش گفته شده. یعنی اینها کسانی هستند که اخلاق حسنه رو دارن، کریمند مظهر کرم خدا، علم دارن مظهر علم خدا، قدرت تصرف دارن مظهر قدرت خدا و همثال ذالک. صفات کمال خدا رو جمع کردن، اما اینها تنزل اون صفات رو دارن. اصل مال خداست، تنزل و شعاع و سایه مال اینا. چرا تشبه پیدا کردن؟ به تجرد هم عن الماده من جمیع الوجوه یک، و انتقاش هم بالمعارف علی ما علیه هیئت الوجود دو. یکی متجرد شدن از ماده من جمیع الوجوه، هیچ تعلقی به ماده و دنیا ندارند، مثل مجرداتند. دوم منتقش شدن به معارف علی ما علیه هیئت الوجود، یعنی آنچنان که هیئت وجود و خارج هست همونطور اینها عالم شدن، یعنی واقع رو همونطور که هست یافتن، نه اشتباهن یافته باشن، همه جزئیات عالم رو و تمام روابطی که بین این جزئیات برقرار اینها شناختن. و فلسفه هم همینه، فلسفه مدعیه که من تمام حقایق خارج رو به تو میاموزم و روابط این حقایق رو هم به تو میاموزم. و لذا میگن که فلسفه یعنی متشبه شدن به عالم خارج، و میگن فیلسوف کسیست که تمام حقایق خارجیه رو در خودش به وجود علمی داشته باشه. همه چی در خارج هست به وجود خارجی، همه اونها هم در باطن این فیلسوف موجود باشه به وجود علمی. اولئک هم الفلاسفه حقا، فان الفلسفه هي التشبه بالاله. فلسفه تشبه به اله هست از دو جهت، هم از جهت تجرد هم از جهت علم، اما به حسب طاقت البشری، هر مقدار که بشر میتونه تشبه به اله، رسیدن به خدا که امکان نداره، ولی تشبه به هر مقدار که انسان در توانش هست امکان داره. لتحصیل سعادت الابدیه، یعنی انسان متشبه به اله بشه به این غایت لتحصیل سعادت الابدیه. چون معتقدن فلاسفه که اگر کسی فلسفه بخونه حقایق رو در خودش نگه داره، حقایق امور زینتداری هستن که باعث لذتن. اگر در دنیا ما از اینها لذت تام نمیبریم به خاطر تعلق به ماده است. اون کسانی که در این دنیا تعلق به ماده رو رها کردن لذت تام میبرن، اون کسانی که در این دنیا تعلق به ماده رو رها نکردن بعد از اینکه منتقل به دار آخرت میشن تعلق به ماده ازشون جبران گرفته میشه، لذت تامشون از اون وقت شروع میشه. کسانی که حقایق رو در خودشون رسوخ دادن، برخلاف اون کسانی که ضد حقایق رو در خودشون راسخ کردن، اونها در این دنیا به خاطر اشتغالات به ماده آلامی رو که از طریق اون ازداد وارد میشه حس نمیکنن. بعد از اینکه منتقل به دار آخرت شدن ماده رو که باعث مشغولیت ازشون گرفتن، اینها اون وقت اون آلام واقعی رو همونطور که هست حس میکنن و معتقدن که عذابی که از ناحیه این آلام بر انسان وارد میشه دردناکتر از عذابی است که از طریق جهنم وارد میشه. که اینا دیگه بحثش در معاد روحانی شده. کما امر از صادق علیه السلام به. صادق در اینجا منظور امام صادق ظاهرا نیست، صادق منظور پیغمبره، که ابن سینا هم میگه کما اخبر به صادق المصدق، منظور پیغمبر. اینجا هم ظاهرا منظور پیغمبره. تخلق او به اخلاق الله احتمالا حدیث نبویه، من تفحص نکردم ولی احتمالا حدیث نبویه. کما امر از صادق علیه السلام بهی، یعنی به این که برید متخلق به اخلاق اله بشید، به اندازه طاقت بشری متشبه به خدا بشید تا سعادت ابدی تحصیل کنید. در قولش گفته تخلقو به اخلاق الله، ای تشبهو به الله، در دو چیز، یکی فعل احاطت بالمعلومات، دوم و تجرد عن الجسمانیات. اینا دیگه واضحه با توضیحاتی که دادم. و هازن نمت، هازن نمت، نمت یعنی نوع، یعنی گونه. این نوع از حکمت که حکمت اهل خطابه، این نوع از حکمت یعنی حکمت که آمیخته از بحث و ذوقه، یعنی هم حکمت بحثی هم حکمت ذوقی. این حکمت اهل خطابه، یعنی اون کسانی که میتونن مخاطب قرار بگیرن، مخاطب به امور واقعی و حقایق قرار بگیرن، نه هر کسی. حکمت اهل خطاب که مشتمل است بر این حکمت ازل کتاب، این نوع نمت از حکمت، حکمتی است که خدا در بسیاری از مواضع قرآن تمجیدش کرده و اعلام کرده که من منت گذاشتم بر بعض عبادم که چنین حکمتی بهشون دادم. و معلوم میشه که این امر مهمی است که خدا به عنوان منت اظهارش میکنه که من اینو منت گذاشتم. منت گذاشتم یعنی چی؟ یعنی نعمت فراوان دادم، نعمت عظیم دادم. پس حکمت نعمت عظیمیه، اما منظور این حکمته، نه اون حکمت بحثی که مشا دارن، اون که برای در اختیار هر کسی قرار میگیره. احتیاج نداره که مثل حضرت لقمان بشه، همه افراد معمولی هم بیان درس بخونن و حکمت بحثی رو یاد میگیرن. این حکمت مهمه که در اختیار هر کسی گذاشته نمیشه. حکمت بحثی یعنی سرکار داشتن با مفاهیم، برای هر کسی حاصله. حکمت ذوقی یعنی سرکار داشتن با حقایق و واقعیات، اینو در اختیار هر کسی قرار نمیدن، باید مثل لقمانی باشه. هازندمت من الحکمه هیلتی ذکرت فی عدت مواضع من القرآن فی سیاق الامتنان، یعنی در سیاق به معنی مجراس، یعنی مقام اظهار، در مقام اظهار امتنان و معرض الاحسان. معرض یعنی جای عرضه کردن، نمایشگاه، در اون جایی که نمایش میده خدا احسان خودش رو، اونجا این حرف رو میزنه که من حکمت دادم. همه چی احسانه، ولی خدا این احسانش رو نمایش میده، به عنوان منت بر بشر میگه. معلوم میشه چیز مهمیه. که قوله عز و علا و لقد آتینا لقمان الحکمه و قوله و قوله من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا الا غیر ذلک من الآیات و الاخبار، که دلالت میکنن علی شرف الحکمه و علو رتبتها و این که حکمت من ما یستحق و انتو قفل همت تو طول العمر علی قنیتها. حکمت چیزیست که سزاوار است که تمام همتتون رو در تمام طول عمرتون وقف کنید علی قنیتها، یعنی علی کسبها. حکمت، این حکمت منظوره، نه اون حکمت بحثی. حکمت این رسیدن به واقعیات و اعتقادات حق پیدا کردن، این منظوره که تمام عمرتون رو، تمام همتتون رو در تمام طول عمرتون وقف کنید علا قنیت ها، یعنی بر کسب این حکمت. بله نه، مفاهیم که مسلم ارزشی نداره، عرض کردم هر کسی میتونه حکمت بحثی رو تحصیل کنه، حکمت ذوقی در اختیار هر کسی قرار داده نمیشه مگر در اختیار منتخبین. پیداست که این حکمتی که خدا به عنوان منت میگه اون حکمتی نیست که پخشش کرده برای همه، دست همه هست، هر کی بیاد بخونه میفهمه، دست همه نیست، یعنی نیومدن دنبالش، بیان دنبالش میفهمن، یعنی راهش بسته نیست، راهی چیزی نمیخواد، فقط یه کتاب بگیرن درس بخونن میفهمن. اما این حکمت حکمتی است که با هر درسی هم فهمیده نمیشه، باید فقط کشفش کرد، معلوم میشه مقام رو باید برد بالا، نفس رو باید برد بالا. و لقمان هم از کسان مهم بوده، جا داره که اونجور حکمت پشت داده بشه، نه این حکمتی که در اختیار همه قرار داده میشه. همچنین من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، یعنی مثلا فرض کنید اون یهودی که آمده حکمت خونده و بعدم یه اخلال هایی که در اسلام کرده، اونم اوتی خیرن کسی را، اونی که نمیگه، کسی که به واقعیات دست پیدا کرده اوتی خیرن کسی را. بله، ولی خب حالا اگر ما حکمت کشفی رو با حکمت بحثی مقایسه کنیم، خب مثلا حکمت کشفی بهتره، چون حکمت کشفی یعنی یافتن آن چه که حقیقته، حکمت بحثی یعنی با دلیل رسیدن، با دلیل رسیدن از دور دیدن، یعنی از غیب دیدن، اون اشیا تو تاریکی باشن، ما از پشت دیوار داریم با استدلال میگیم اونجا یه چیزی هست، پشت این دیوار یه چیزی هست. مثلا وقتی در رو باز کنیم خودشو ببینیم که بهتر جا میفته. پس پیداست اگه این دو حکمت رو با هم مقایسه کنیم، حکمت ذوقی اهمه. چه عیبی داره این منتی رو که خدا میذاره حملش کنیم بر حکمت ذوقی، یا به قول شما حملش کنیم بر حکمت حق. حکمت حق بحثی هم که باشه، ما معتقدیم این کتاب ما مشتمل بر حکمت بحثی هم هست، منتها بحثی های حق، چون با ذوقی تأیید شده. اونی که ما قبولش نداریم مخلوط از حق و باطله، که این اشراق میگه فلسفه مشا این چنینه، اشراق معتقده فلسفه مشا مخلوط از حق و باطله، که بعدا خودش هم درگیر میشه با مشایی، میگه شما خیلی از عباطیل رو گفتید و باطلش میکنه عباطیل اون مطالب ایشون رو، و خودش میگه این مطالب حق اینه. الان هم اشاره میکنیم که گروه زیادی به فلسفه رو آوردن، اونها مورد نظر ما نیستن، گروهی هم مثل مشاهت اسم میبریم، مثل مشا هم بر فلسفه وارد شدن، اونا قاعده هاشون بیشترش خرابه، اینا همه رو بعدن میگه. معلومه که ایشون قبول نداره حکمت بحثی رو، بله قسمت های حقش رو میگه قبول دارم، خودم هم تو کتاب خودم آوردم، اونا جزء حکمت های ذوقیه، اون قسمت های حقش با ذوق تأیید شده. اگر حکمت اونطور معنا کنیم همینه دیگه. بله بله اون مقدار شده نه، من عرض نکردم که بله عرض نکردم که حق در اختیار مشرک قرار نمیگیره با حکمت بحثی که از حق و باطل مخلوط، از حق و باطل داره، شخص مشرک میتونه آشنا بشه قهرن، پس حق هم در اختیارش قرار میگیره، باطل هم در اختیارش قرار میگیره. عرض کردم نشونش نمیدن، اون حق رو نشونش نمیدن، میرسه به حق منتها به صورت یه مفهوم با یه استدلال. نشون دادن منحصر به چیزیست که از اولیاء خدا باشه، عرض بنده این بود. بله حکمت مفهومی در اختیار مشرک قرار میگیره، حق هم در اختیار مشرک قرار میگیره، بالاخره مشرک باید بفهمه تا مؤاخذه بشه، حق رو میفهمه که مؤاخذه میشه، بهش میگن چرا اعتراف نکردی. پس حق در اختیار مشرک غیر مشرک قرار میگیره، منتها بهش نشون نمیده، برخلاف مؤمن خوب که حق هم بهش نشون میده. خب چرا ما باید تمام عمرمون رو و تمام همتمون رو صرف این کار بکنیم؟ زیرا که لقول پیغمبر علیه افضل الصلات افضل الصلوات و امثل التحیات، امثل یعنی برگزیده تر بهتر، امثل التحیات فرمود من اخلص لله اربعین صباحاً زهرت ینابیع الحکمه من قلبهی علی لسانه. چهل روز اگر کسی با خلوص برای خدا کار کنه، با اخلاص برای خدا کار کنه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، یعنی به قلبش حکمت القا میشه و حرف زدنش هم حکایتی است از آنچه که به قلبش القا شده. البته اخلاص همونی که در اون حدیث قدسی آمده که عمل رو خالصاً برای من انجام بده، فإن الناقد بصیرون بصیر، اونی که نقد میکنه، اونی که میشمره، اونی که ملاحظه میکنه، یعنی خود خدا، بصیر، یک ذره انحراف داشته باشه رد میکنه. اخلاص کامل که واقعا سخته کسی بتونه 40 روز اخلاص کامل داشته باشه. خب اگر کسی پیدا بشه که 40 روز اخلاص کامل داشته باشه، در حکمت برش باز میشه. کدوم حکمت؟ این حکمت ها، این حکمت ها که احتیاج به اخلاص نداره، منظور اون حکمت عینیه، حکمت ذوقیه، یعنی بهش می نمایانند نه می فهمانند. و کفال الحکمت شرفن تسمیت الله تعالی نفسه الکریم بالحکیم. خدا خودش رو در چند جای قرآن حکیم نامیده. اگر این حکمت اهمیت نداشت، خدا با اهمیت بر خودش اطلاق حکیم نمی کرد. فی مسانی من کتاب المجید، مسانی یعنی آیات مکرره قرآنی، در آیات مکرره از کتاب مجیدش خودش را حکیم نامیده. الذی، اون کتابی که تنزیل من حکیم حمید، هم خود کتاب تنزیل من حکیمه، هم در وضیجه ها خود این خدا خودش را حکیم نامیده. فهازهی هی الحکمت الممنون و بها علا اهلها المزنون و بها ان غیر اهلها، که یعنی این حکمتی است که منت گذاشته شده به این حکمت بر اهلش و بخل شده از این حکمت من غیر اهلش، که اینو بعدا انشاءالله باید بخونیم. فهازهی هی الحکمت الممنون بها علا اهلها للتی اکب علیها، و در فراز بعدی و للتی علیها المشاؤون. هازهی هی الحکمت الممنون بها علا اهلها، این حکمتی که الان در این کتاب ما مطرح میکنیم که حکمت بحثی و ذوقیه، اینیست که ممنون و بهاست، بر بعضی ها بر اهلش منت گذاشتن و از غیر اهلش بخش کردن. للذی اکب علیها اهل زمان زمان نا و للتی علیها المشاء، که اشاره در جلسه بعد خونده میشه.